تراکه 164. و کلمه من در جمله من نخیل و ناب برای تبعین است، البته تبعینی توأم با غلبه نه کلیت. خلاصه می‌خواهد بفرماید غالب درختان باغ انگور انگور است و غالب درختان نخلستان نخل است، نه اینکه غیر از آن هیچ درختی دیگر ندارد، چون معمولاً هر باغی که از یک نوع میوه بیشتر دارد نام آن میوه را بر آن باغ می‌گذارند، مثلا بادامستان، تاکستان، نخلستان و غیره، هرچند که میوه‌های گوناگون دیگر نیز در آن باشد. پس اگر دنبال جمله مورد بحث فرموده لهو فیها من کل ثمرات منافاتی با آن ندارد. کلمه کبر به معنای پیری و سالخوردگی است و کلمه ذریه به معنای اولاد است و کلمه ضعفا جمع ضعیف است. خدای تعالی در این مثل بین سالخوردگی و داشتن فرزندانی ضعیف جمع کرده، با اینکه معمولاً سالخوردگان فرزندانشان بزرگسالند و این به آن جهت بوده که شدت احتیاج به باغ نامبرده را افاده کند و بفهماند که چنین پیرمردی غیر از آن باغ هیچ ممر معیشتی و وسیله دیگری برای حفظ سعادت خود و فرزندانش ندارد، چون اگر او را مردی جوان و نیرومند فرض می کرد آن شدت احتیاج به باغ را نمی رساند، برای اینکه اگر باغ جوان نیرومند سوخت می تواند به قوت بازویش تکیه کند و نیز اگر سال خورده ای را بدون فرزند صغیر فرض می کرد باز آن شدت حاجت به باغ افاده نمی شد، چون چنین پیرمردی خرج زیاد ندارد و توهی دستی او به ناگواری توهی دستی پیر بچه دار نیست، چون اگر باغ چنین کسی خشک شود فکر می کند چند سباهی بیش زنده نیست و لذا خیلی ناراحت نمی شود. و همچنین اگر در این مثل پیر مردی را مثل می زد که هر چند سال خورده است اما فرزندانی نیرومند دارد، باز آن شدت حاجت به باغ ادا نشده بود، برای اینکه اگر باغ چنین پیر مردی بسوزد با خود می گوید سر فرزندان رشیدم سلامت، کار می کنند و خرج زندگیم را در می آورند، چه حاجت به باغ دارند. اما اگر هر دو جهت، یعنی زیادی سن و داشتن فرزندانی خورد سال در کسی جمع شود و باغش که تنها ممر زندگی اوست از بین برود، او بسیار ناراحت می شود، زیرا نمی تواند نیروی جوانی خود را بازگرداند و دوباره چنان باغی را به عمل بیاورد و نه کودکان خورد سالش چنین نیروی دارند و نه بعد از آتش گرفتن باغ امید برگشتن سبزی و خرمی آن را می تواند داشته باشد. این مسئله است که خدای تعالی آن را برای کسانی زده که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند، ولی با منت نهادن و اذیت کردن پاداش عمل خود را ضایع می نمایند و دیگر راهی به بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحیح را ندارند. و انطباق مثل با ممثل بسیار روشن است، برای اینکه این گونه رفتارها که اعمال آدمی را باطل می سازد بی جهت و بی منشأ نیست. کسانی اینطور اجر خود را ضایع می کنند که در دل دچار بیماری های اخلاقی از قبیل مال دوستی، جاه دوستی، تکبر، عجب، خودپسندی، بخل شدید و غیره هستند، بیماری هایی که نمی گذارد آدمی مالک نفس خود باشد و مجالی برای تفکر و سنجش عمل خیش و تشخیص عمل نافع و مضر را بدهد. و اگر مجال می‌داد و آدمی تفکر می‌کرد، هرگز به چنین اشتباه و خبطی مرتکب نمی‌شد. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. کلمه تیمم هم به معنای قصد است و هم معنای اقدام عمدی، و کلمه خبیث ضد کلمه طیب را معنا می‌دهد، آن به معنای ناپاک و این به معنای پاک است. و کلمه منهو متعلق به کلمه خبیث است و جمله تنفقون حالی است از فاعل تیممو و جمله لستم به آخذیه حالی است از فاعل تنفقون و عاملش همان فعل است. و جمله انتق مزوفیه به خاطر کلمه ان مبدل به مصدر می شود، و لام به طوری که گفته شده در تقدیر است و تقدیر کلام الا لاغماز کنفیه است. ممکن هم هست حرف با را در تقدیر گرفت و گفت تقدیر کلام الا به مصاحبت الاغماز است و معنای آیه روشن است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خدای تعالی در این آیه کیفیت مالی را که انفاق می شود بیان نموده و می فرماید باید از اموال طیب باشد نه خبیث، یعنی مالی باشد که فقیر به رغبت آن را بگیرد نه به کراهت و اغماز، برای اینکه کسی که نخواهد با بذل مال طیب خیشتن را به صفت بخشنده متصف سازد و بخواهد مال خبیث خود را از سر باز کند و زندگی خود را از چنین آلودگی ها رها سازد، چنین کسی دوستار کار نیک نمی شود و چنین انفاقی نفس او را به کمالی نمی رساند. و به همین جهت است که می بینیم آیه شریفه با جمله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ شروع شده است، چون این جمله به ما می فهماند که باید در انفاق خود بینیازی و حمد خدای را در نظر بگیریم که خدا در عین اینکه احتیاجی به انفاق ما ندارد مزالک انفاق طیب ما را می ستاید. پس از مال طیب خود انفاق کنید. و نیز ممکن است جمله را چنین معنا کنیم که چون خدا غنی و محمود است نباید با او طوری سودا کرد که لایق به جلال او جل و جلاله نبوده باشد. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. در این آیه بر این معنا احتجاج شده که انتخاب مال خبیث برای انفاق خیری برای انفاقگر ندارد، به خلاف انتخاب مال طیب که خیر انفاقگران در آن است. پس این که در آیه قبل مؤمنین را نهی کرد از اینکه مال خبیث را برای این کار انتخاب کنند، مصلحت خود آنان را در نظر گرفته، همچنان که در منهی عنه فساد ایشان است و در خودداری از انفاق مال طیب هیچ انگیزه ای ندارند جز این فکر که مزایقه در انفاق او چنین مالی را مؤثر در بقا و قوام مال و ثروت است. این طرز فکر باعث می شود که دلها از اقدام به چنین انفاقی دریغ کنند، به خلاف مال خبیث که چون قیمتی ندارد و انفاقش چیزی از ثروت آنان کم نمی کند لذا از انفاقش مضایقه نمی کنند. و این یکی از وساوس شیطان است، شیطانی که دوستان خود را از فقر می ترساند با اینکه بذل و دادن انفاق در راه خدا و به دست آوردن خوشنودی او عیناً مانند بذل مال در یک معامله است که به قول معروف هرچه پول بدهی آش می‌خوری. مالی را هم که انسان در راه خدا می‌دهد در برابر آن رضای خدا را می‌خرد، پس هم عوض دارد و هم بهره که بیانش گذشت. علاوه بر اینکه آن کسی که یغنی و یغنی آدمی را بی‌نیاز می‌کند و فقیر می‌سازد، خدای سبحان است نمال. همچنان که قرآن کریم فرمود و انه هو اغنا و اغنا، پاورقی یک سوره نجم آیه 48. ادامه متن. و سخن کوتاه این که خودداری مردم از انفاق مال طیب از آنجا که منشأ آن ترس از فقر است و این ترس خطاست، لذا با جمله از شیطان و یعید و کمول فقر خطا بودن آن را تنبیه کرد، چیزی که هست در این جمله سبب را به جای مسبب به کار برد تا بفهماند که این خوف خوفیست مضر، برای اینکه شیطان آن را در دل می اندازد و شیطان جز به باطل و گمراهی امر نمی کند. حال یا این است که ابتدا و بدون واسطه امر می کند و یا با وسائطی که به نظر می رسد حق است، ولی وقتی تحقیق می کنی در آخر می بینی که از یک انگیزه باطل و شیطانی سر در آورد. و چون ممکن بود کسی توهم کند که ترس نام برده ترسی است بجا، هرچند از ناحیه شیطان باشد، لذا برای دفع این توهم بعد از جمله از شیطان و یعید و کمول فقر دو جمله را اضافه کرد. اول اینکه فرمود و یعمر و کم بالفحشا، یعنی هرگز از شیطان توقع نداشته باشید که شما را به عملی درست بخواند، چرا که او جز به فحشان نمی خواند. پس خودداری از انفاق مال طیب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملی به جان نیست، زیرا این خودداری در نفوس شما ملکه امساک و بخل را رسوخ می دهد و به تدریج شما را بخیل می سازد. در نتیجه کارتان به جایی می رسد که اوامر و فرامین الهی مربوط به واجبات مالی را به آسانی رد کنید و این کفر به خدای عظیم است و هم باعث می شود که مستمندان را در مهلکه فقر و بیچیزی بیفکنید و از این راه نفوسی تلف و آبروهایی هتک گردد و بازار جنایت و فحشا رواج یابد، همچنان که در جای دیگر قرآن آمده و منهم من آهد الله لئن آتینا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. تا آنجا که می‌فرماید الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب علیم. پاورقی یک. بعضی از کفار و منافقین با خدا عهد کردند که اگر خدا از کرم خود به ما عطا کند زکات می دهیم و از شایستگان می شویم. همین که خدا از فضل خیش به آنان عطا کرد بخل ورزیدند و روی گرداندند که روی گردان بودند. خدا به سزای همین بخل در دلشان نفاق انداخت، نفاقی که تا روزی که به پیشگاه او می روند در دلهاشان بماند، برای اینکه وعده ای را که با خدا کردند به آن وعده تخلف نموده و نیز برای آن دروغ ها که گفتند، مگر ندانستند که خدای تعالی سر و نجوای آنان را می داند و اینکه خدا علام الغیوب است. کسانی که از مؤمنین راغب به خیر که بیش از توانایی خیش ندارند که بدهند، در کار صدقه دادن عیب می گیرند و آنها را مسخره می کنند. خدا تمسخر آنان را تلافی می کند و عذابی دردناک دارند. سوره توبه آیه 79.